برنامه با نام خدا آغاز می شود. من رازی گردکاه دم و از قلمرو فرهنگ به شما سلام می کنم. در این برنامه قلمرو فرهنگ درباره ساختار سنی جمعیت صحبت می‌کنیم. اگر موضوع جمعیت و دغدغه‌های فرزند آوری ذهن شما رو هم مشغول کرده، می‌تونید با اتاق فکر این برنامه در ارتباط باشید. شماره پیام کوتاه این برنامه 30558 220-588-20 و 220-485 هم برای تماس تلفنی با شبکه فرهنگ در اختیار شماست. چه در این برنامه قلمرو فرهنگ خواهید شنید؟ صحبت‌های مهمان حضوری برنامه آقای دکتر نادر مطیع حق‌شناس، معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور.
نوع نگاه فرد، نگرش فرد نسبت به ارزش‌های فرزندآوری خیلی تعیین کننده است.
بله.
این خیلی مهمه.
صحبت‌های مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر محمد ولی علی، پژوهشگر جمعیت.
حتما باید برنامه‌ریزی بکنن، وگرنه اگه بخواد بشینن تا به فرمایش شما مردم بخوان خودشو به این نتیجه برسن، میگن من چه کار دارم، حالا آینده چه اتفاقی میفته؟
بله.
من فعلا مشکل خودم رو حل میکنم.
گزارش
میخوایم امروز در مورد موضوع برنامه‌مون که بررسی ساختار سنی جمعیت هست صحبت بکنیم
و چند بخش دیگر. در این برنامه با آقای دکتر نادر مطیع حق‌شناس، معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور همراه هستیم. جناب دکتر حق‌شناس سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان و مخاطبین عزیز شبکه فرهنگ.
سپاسگزارم. متشکرم. آقای دکتر حق‌شناس، درباره ساختار سنی جمعیت صحبت می‌کنیم. لطفاً بفرمایید که آیا تعریفی داره ساختار سنی جمعیت، یا همون چیزیه که ممکنه در ذهن ما بیاد، این که حالا جمعیت یک کشور از چه رده‌های سنی تشکیل شدن. بفرمایید، خواهش می‌کنم ابتدا تعریفش رو تا بعد برسیم به این که اساساً ساختار سنی جمعیت یک کشور چه اهمیتی می‌تونه داشته باشه.
حضورتون عرض کنم وقتی صحبت از ساختار سنی جمعیت میشه، تو بحث‌های جمعیتی ما در حقیقت میگیم مثلا سهم، تعداد و سهم یا درصد جمعیت در هر یک از گروه‌های سنی جمعیت چگونه است. البته تو جمعیت شناسی ما یه گروه‌های سنی 5 ساله داریم، میگیم مثلا 0 تا 4 ساله‌مون چقدره، 5 تا 9 ساله‌مون چیه. مطالعه این گروه‌های سنی برمیگرده به ساختار سنی جمعیت.
بله.
اما در یک مفهوم کلی مثلا سنی منفرد هم داریم، گروه های عمده سنی هم داریم، مثلا بگیم 0 تا 15 ساله، 15 تا 64 ساله و در حقیقت 65 سال به بالا. طبقه بندی های متعددی از، البته 3 تاش خیلی معروف است و متعارف هم هست، ولی صحبت میشه بیشتر اون ساختار سنی برامون تداعی میشه.
بله.
هر سنی یک نیاز خاص خودش رو داره، ما اعتقاد داریم هر سنی یک نیاز خاص خودش رو داره. و در یک مفهوم دیگه اگر بخوام ساختار سنی رو خدمت تعریف کنم، وقتی در آهنگ تغییرات جمعیت یک کشور بخوای نگاه بکنی، اول میان به ساختار سنیش نگاه میکنن، میان آیا ساختار سنیش یا اون تعداد جمعیت در گروه های سنیشون آیا یک ساختار سنی جوان هست، میان سال هست، یا کهن سال هست، یا سالمند هست. در حقیقت تو ادبیات عامیانه دقیقا میخواد نشون بده مثلا آقای ما ساختار سنی صحبت میشه مفهوم چیه، میگه مثلا تعداد جمعیت مثلا چقدر، مثلا ما مثلا فرضاً 0 تا 4 ساله چقدر داریم، مثلا چقدر مثلا نوجوان چقدر داریم، جوانمون چقدره، بله. میانسالمون چقدره، سالمندمون چیه. وقتی با این نوع نگاه بکنید، این نشون میده که با یک ساختار سنی ما سر و کار داریم و در حقیقت میخواد نشون بده که تعداد و درصد جمعیت در هر یک از گروه‌های سنی چطور هست و در برنامه‌ریزی هم باید بهش دقت کرد و برای هر گروه سنی من اعتقاد دارم یک نیاز خاص خودش رو باید در برنامه هم بهش بپردازیم.
بسیار خوب، با تعریف ساختار سنی جمعیت تا اینجا آشنا شدیم. حالا آقای دکتر حق‌شناس بفرمایید که این ساختار سنی جمعیت، نسبت‌هایی که بین گروه‌های مختلف سنی در جمعیت یک کشور وجود داره، چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
حضورتون عرض کنم وقتی صحبت از این بگیم توزیع جمعیت بر حسب گروه های سنی، این شو ساختار سنی اشاره کردم خدمت، اتفاقی که در جامعهمون افتاد تا سرشماری 1375 ما 40% از جمعیتمون، بیش از 40%مون جمعیت زیر 15 سال بودن.
بله.
سال 75 چه اتفاقی افتاد؟ شد 39.5%. ببین احتمال در شما بگید نیم واحد زیاد اختلاف نشون نمیده، اما تو جمعیت شناسی نفس تفاوت خیلی مهمه. یا در حقیقت به جرئت میتونم بگم از سرشماری 1375 در حقیقت مبنا و محوریت ساختار سنی جمعیت در کشور ما در حقیقت تغییر کرد، یعنی از محوریت از جوانی به سمت میانسالی حرکت کرد.
بله.
این یه مسئله. خب وقتی در این گذار یا انتقال ساختار سنی در کشور ما اتفاق افتاد، به عنوان میگم نقطه عطف تغییر در ساختار سنی جمعیت اتفاق افتاد، خب نشون میده که برای به سمت میانسالی حرکت میکنی. این خب باید نشون میده که باید مثلا فرزن آموزش باید چه کارهایی باید بکنه، بحث بازار کار باید نقش خودش رو چطور ایجاد بکنه، کارکردهای بازار کار، کارکردهای خانواده به لحاظ خود ازدواج، تغییرات خانواده، خب همه اینها نشأت گرفته چطور میتونه به حال این جمعیتی که در این سن هست رو چیکار بکنه، ساپورتش بکنه. هر سن یک نیاز خاص خودش داره. مثلا میگه آقا جوان رسیده مثلا به سن مثلا 19 سال 20 سال، اینا مثلا یک نیاز خاصه، مثلا با تشکیل خانواده بشه، بعد به این نیازات پرداخته بشه. و در مسیر این انتقال سنی جمعیت که گفتم مشخصه اصلش هم اون پنجره جمعیتیش، یا در حقیقت ما بگیم مثلا موهبت جمعیتیست، که ما چطور بتونیم از نیروی جوانمون خوب استفاده کنیم.
بله.
خب این چه عواملی در میتونه تاثیر بذاره؟ اول عامل باروری است به لحاظ تغییرات جمعیتی. مهمتر عامل که تأثیرش نسبت به مرگ و میر و مهاجرت بیشتر هست، به ساختار سنی تأثیر خودش رو نشون بده. وقتی باروری در یک جامعه کمتر میشه، سهم جمعیت 0 تا 15 سالم کاهش پیدا میکنه، منتقل میشه به گروه های سنی بالاتر.
بله.
خب این یک نیاز خاص خودش رو ایجاد میکنه.
خب آقای دکتر همینجا من بپرسم، شما دارید میفرمایید که باروری بیشترین تاثیرگذاری رو بر ساختار سنی جمعیت داره. یه سوال پیش میاد، حالا که سیاست های جمعیتی کشور ما به سوی تشویق خانواده ها برای فرزند آوری هست، برای همین موضوع باروری آیا فکری شده در حوزه بیمه هایی که مشکلات ناباروری رو حل میکنن، ما به اون حد رسیدیم که بتونیم به یک زوج نابارور بگیم که تو خیالت از بابت هزینه و دوا و درمان راحت باشه، فقط بیاید اقدام کنید؟
بله، حضورتون عرض کنم پس تأثیر باروری مسجل شده که نسبت به سایر متغیرات تأثیر خودش رو نشون میده و در حقیقت و اتخاذ سیاست های جمعیتی هم به همین دلیل بوده که ما برسیم به سطح باروری معقول که مثلا همون TFR 2.1 فرزندمون هستش، درسته؟ که الان در حاضر 1.7 فرزنده.
بله. خب؟ نرسیدیم. خب.
و به هر حال اون دغدغه هم شما اشاره کردید، بحث بیمه ناباروری.
من یک مثال فقط
درست کردم، میخوام خدمتتون بگم که به هر حال
مؤثره.
بله، این بحث در قانون جوانی جمع و حمایت از خانواده دیده شده و به صورت آزمایش هم 7 سال میخواد این چی در حقیقت اجرا بشه.
الان داره اجرایی میشه.
اجرا میشه. بله، اجرا میشه. از پارسال شروع شده و اجرا میشه.
یعنی خدمات بیمه زوجهای نابارور به شکلی هست که اونها رو متحمل هزینه های سنگین نکنه.
بله، حجم بیشتری از بیمه ها به درستی بار سنگین روش چیز میشه، اما در حقیقت چون تو قانون اومده، تو بحث همین قانون جوانی جمعیت و بیمارستان دولتی هم بیشتر چون شده، به هر حال چون بحث سیاست های افزایش جمعیت به هر حال دنبال میشه، گفتم از سال 93 به این طرف هم این خلایی که تو بحث جمعیت وجود داشت جنبه عملیاتی به خودش گرفته. خب به هر حال الان یک قانونی هست که به هر حال در مجلس مصوب شده و به صورت آزمایشی هم گفتن 700 چیز میشه و تلاش میشه که به هر حال دولت هزینه ها رو چیکار بکنه، کاور بکنه. در بخش دولتی فکر می‌کنم تو بحث همه بیمه ناباروری 70% در واقع هزینه هاشو پوشش و کاور خواهد کرد
در بیمارستان های دولتی. بسیار خوب. پس درباره باروری که بیشترین تأثیر رو در ساختار سنی جمعیت داره از شما شنیدیم. بقیه موارد تأثیرگذار بر ساختار سنی جمعیت رو در ادامه برنامه خواهیم شنید از آقای دکتر حق‌شناس. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه قلمرو فرهنگ و برای همگی آرزوی سلامتی دارم. من هم در کنار دو بزرگوار هستم و میخوام راجع به موضوع برنامه‌مون صحبت‌هایی رو باهاشون داشته باشم و هر دو هم شاغل و کارمند هستن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم.
میخوایم امروز در مورد موضوع برنامه‌مون که بررسی ساختار سنی جمعیت هست صحبت بکنیم. حتما اینو شنیدید که ما در آینده کشوری رو خواهیم داشت که دچار پیری جمعیت میشه و فکر میکنید شما مثلا اگر یک جوان 20 ساله 25 ساله باشید در 20 سال آینده 30 سال آینده که این جمعیت پیر شده با چه مشکلاتی مواجه میشید؟
مسلماً خب جمعیت که رو به پیری میره تبعات زیادی رو داره. هزینه نگهداری از سالمندان واسه خانواده ها ممکنه فشاری رو ایجاد بکنه. کم شدن نیروی کار جوان، این باز فشاری رو میتونه هم از لحاظ اجتماعی هم از لحاظ اقتصادی به اون نسلی که جوان‌تر وارد کنه. ببینید وقتی که شما جمعیت جوان به اندازه کافی واسه کار در مشاغل صنعتی، ادارات، هر جای دیگه‌ای که احتیاج به نیروی کار جوان داره، وقتی شما نیروی کارتون کمه، بالاخره مجبورین که اون نیروی کم باید جبران کنه. وقتی که نیروی جوان کمتر میشه، مسلماً برای یه دستمزد، حالا اگر از لحاظ اقتصادی نگاه کنیم، برای یه حقوق ماهیانه متعارف مسلماً باید ساعت کار بیشتری اون نیروی جوان کار کنه که بتونه کمبود نیروی کار رو جبران کنه. مسلماً یه همچین اتفاقاتی میفته.
الان اگر دقت بکنین سن بازنشستگی در کشور ما بیشتر شده. قبلا تا 25 سال اینا میتونستن بازنشست بشن ولی الان سن رو بردن بالا. در ذهنم هست که مجلس داشت یه طرح رو مصوب میکرد که الان سن بازنشستگی 60 سال شده، میخواستن بیشتر بکنن با توجه به امید به زندگی در کشور.
ممکنه که یعنی در آینده با نیروی جوان کاری که ما کمتر خواهیم داشت حتی این سن بالاتر هم بره.
خیلی آره، امکانش هست. یه بودش اینه، یه بودش فقط ساعت کاری نیست. کشوری که پیر باشه و نیروی جوان درش نباشه بیشتر مورد تعرض کشورهای دیگه واقع میشه. یعنی بودن یک نیروی جوان در یک کشور این جسارت رو میگیره از کشورهای دیگه که بخوان تعرض بکنن. این خودش یه سرمایه است. چیزی رو که من شنیدم گفته یه مسئولین کشور هست، ما سال 1430 یک کشور تقریبا میان سال رو خواهیم داشت که اگر جوان درش فرزند آوری نداشته باشه آینده خوبی رو برای ایران متصور نیستیم.
وقتی که نیروی کار کم باشه، نیروی کاری که در سن شاغل بودن هستش کم بشه، حتی ممکنه این احتمال وجود داشته باشه که از کشورهای دیگه نیروی کار وارد کنن، حتی هم نیروی به عنوان کارگر هم به عنوان متخصص.
و شاید در آینده، الانم فکر میکنم این اتفاق داره میفته، ولی خب در آینده بیشتر این اتفاق خواهد افتاد که ما در گذشته هم در یعنی تاریخ ایران نگاه بکنیم توی مقطعی از کشورهای دیگه می اومدن داخل کشور کار میکردن و چرخه اقتصاد رو میچرخوندن که با این شرایط چرا ما در واقع این اتفاق رو تو کشورمون رقم نزنیم.
اشاره کردید به این که ساعت کاری بیشتری باید کارمندها داشته باشن، احتمالاً تا حالا اون حداقل حقوق یا اون حقوق ثابت و متعارف رو بخوان دریافت بکنن. فکر میکنید که از نظر بیمه چطور بشه؟
خب مسلماً ساعت بیمه هم زیادتر میشه. اگر الان شرکت‌های بیمه یه ساعت مشخصی رو مثلا میگیم 50 ساعت برای اینکه بیمه یک نفر در ماه به طور کامل پرداخت بشه، یا حالا ساعت بیشتری، حالا ساعت خاصی رو من دقیق نمیدونم چند ساعته برای هر بیمه مد نظرشون هست، مسلما وقتی که نیروی کار کم بشه این ساعت مطمئنن بیشتر میشه برای اینکه بتونن بیمه رو به طور کامل واسه افراد پرداخت کنن.
بذار من صحبت خواهرمون رو تکمیل کنم. اصلا یه قصه بزرگتر اینه که شرکت های بیمه کننده اصلا اون توان رو در آینده دارن که بیمه این همه آدم پیر رو بدن.
نگهداری از سالمندها فکر میکنی چطور بشه در آینده برای نیروی کم جوانی که در خانواده ها وجود داره؟
خودم به عنوان کسی که دارم پیر میشم این برنامه ریزی رو کردم که اصلا مسئولیت خودم رو گردن بچه‌هام نندازم. واقعیت قضیه با توجه به این که قطعا اونا هم زندگی خودشونو میخوان داشته باشن و این فرهنگی که الان هست بچه ها پدر مادرها رو نگه دارن، پدر مادرها بچه ها رو نگه دارن، این قطعا در 20 سال آینده این فرهنگ دیگه رنگ و بو رو نداره.
خیلی ممنونم از شما، نظرات جالبی بود که در مورد موضوع برنامه‌مون شنیدیم. انشاءالله که موفق و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
زنده باشین.
قلمرو فرهنگ. شماره پیام کوتاه این برنامه 30558. ساختار سنی جمعیت موضوع گفتگوی ما در قلمرو فرهنگ این هفته است. درباره عوامل تاثیرگذار بر ساختار سنی جمعیت از آقای دکتر حقشناس یک مورد رو شنیدیم، باروری. خواهش میکنم به موارد دیگر هم اشاره بفرمایید.
همونطور خدمت عرض کردم، زاد آورد و باروری نقش مسلط و برجسته‌ای در تغییرات جمعیت داره و در پیشبینی های جمعیت این که ما برحال انجام میدیم مهمترین متغیری هست که برها در آینده جمعیت و آینده ساختار سنی جمعیت در نظر گرفته میشه. البته خب تأثیر مرگ و میر و مهاجرت هم هست که برحال اینا خودش رو نشون میده و چون این سه تا عوامل پویای شناسی جمعیت هستند، در حقیقت نشون میده که برحال وقتی مرگ و میرم در یک جامعه اتفاق بیفته، مثلا یه پاندمی کرونا در کشور ما اتفاق افتاد، درسته؟ خب برحال 110,000 نفر از جمعیت رو از بین برد. خب این میتونه اول تاثیر رو ساختار سنی باشه. الان در چه گروه هایی اتفاق افتاده؟ الان اونایی که مثلا سنشون بالا بوده، دارای بیماری زمینه بوده،
بله،
بیشترین فراوانی و شیونا بوده، اما در کشور ما نشون داد و در واقع اگه میخواستید در واقع اوییدنس بیس هم صحبت کنم، مثلا اگر شما آمارهای مال وزارت بهداشت نگاه بکنید نشون میداد در تمام گروه های سنی در حال تاثیرگذار بوده، تاثیر خودش رو نشون داده. بس اینم میتونه رو ساختار سنی تأثیر خودش رو
بله
نشون بده. بحث مهاجرت هم میتونه نشون بده که به حال احتمال داره مثلا فرضاً، البته بحث مهاجرت در دو بُعد در دو سطح میشه مورد تحلیل قرار داره، که بحث مهاجرت هایی هست که تحت عنوان جابجایی های جمعیت در داخل کشورمون هست، در واقع بین استان ها اتفاق میفته. حالا
بله
احتمال داره به دلیل عامل مثلا فرضاً اشتغال هست، میخواد یه شغل بهتری داشته باشه، یک آموزش بهتری ببینه، در حال در دهه اول انقلابمون چون اومدیم
بله
بعد نشون میداد که 2,000,000 نفر از نقاط روستایی کنده شدن اومدن.
بله
خب این بس این عامل مهاجرت هم میتونه تو ساختار سنی جامعه مبدا چی تاثیرگذار باشه.
بله
یعنی سهم زیادی از جمعیت جوان تحصیل کرده، خب برای اینکه بتونن یه فرصت شغلی مناسبی رو پیدا کنن، برای اینکه یک آموزه متناسب ببینن، درسته؟ و در حقیقت به این سمت اومدن که مثلا اومدن شهرهای بزرگتر، کلان شهرها اومدن و در حقیقت نشون میداد از روستا جریان‌های مهاجرتی از روستا به شهرها بود، بعد از شهرها به کلان شهرها، این اتفاق در جامعه افتاد.
بله
خب پس این تأثیر خودش نشون میده که از جامعه مبدا تعداد بیشتر یا سهم نسبی بیشتری از جمعیت چیکار شده، تغییر پیدا. این تو ساختار سنی اون تاثیر میذاره.
بله بسیار.
و در حقیقت الان در داخل خود استان هم قابل تعریف هست. شما مثلا میبینید یه دفعه مثلا تو منطقه 13 تهرانمون میبینید چرا نسبت جنسی مهاجرین رفته بالاتر. خب نشون میده اونجا تاثیر ساختار سنی نیست. میگه اومده اونجا ساختار سنی رو تغییر داده. و نشون میده مثلا فرضاً اگه رقم رو 130 باشه، میگه به ازای هر 100 تا زن مهاجر 130 تا مرد مهاجر وجود داره. خب این توازن رو در جامعه مبدأ به هم میریزه. تو بحث مهاجرت های بین المللی هست که واقعا یکی از خلاهایی است که ما دیتا یا در حقیقت آمارهای رسمی تو این زمینه نداریم، اما نشون میده که اگر آمارها تضمین بشه و یه مقدار بحث مدیریت مهاجرت شکل بگیره از طریق اون مبادی خروجی برای این کار انجام بشه، میشه در حقیقت بتونیم یه دیتایی رو به دست بیاریم، میتونیم اونها رو هم مدیریت بکنیم، اما خب نشون میده که در دراز مدت میتونه تأثیر خودش رو ساختار سنی کشورمون چی نشون بده.
بسیار
این خیلی حائز اهمیت هستش.
از شما متشکرم. حالا آقای دکتر محمد ولی علیی پژوهشگر جمعیت هم به ما پیوستند. سلام عرض میکنم آقای دکتر علی، روزگار شما خوش.
من هم به نوبه خودم سپاس شما و مهمانان عزیزتون و جوانان محترم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی. جناب دکتر حق‌شناس درباره ساختار سنی جمعیت برای ما توضیح دادن. پرسشم از شما این هست، تغییرات هرم سنی کشور چه اثرات اقتصادی و اجتماعی میتونه در آینده زندگی مردم داشته باشه؟
خدمت شما عرض میشه، هرم سنی یک نمودار کلی از تغییرات جمعیتی هست و همینجور که شما احتمالا در برنامه‌تون، چون من الان به جمع شما عزیزان پیوستم، مطالب قبلی چون رو خیلی در جریان نیستم، اما آنچه که از همین مقدار مختصر فهوایی متوجه شدم این که جمعیت ما به علت کاهش موالیدی که در خلال این 14 دهه یا به عبارت دقیق‌تر بگم در خلال این 3 دهه اتفاق افتاده، هرم سنی ما و جمعیت ما به طرف سالمندی و سالخوردگی پیش میرن. این سالخوردگی به اصطلاح خیلی الان خودشو نشون نمیده، یعنی شما برای افراد جامعه به صورت عام بگیر میگن نه اتفاقی نیفتاده.
بله.
این اتفاق در واقع در نسل بعدی به شدت خودشو نشون میده. یا به عبارت دقیق‌تر جمعیت رو معمولا به 3 دستگروه سنی عمده تقسیم میکنن، زیر 15 سال، 15 تا 64 و 65 و بالاتر. زیر 15 سال جمعیتی که اصطلاحا مزرعه جمعیته، یعنی اینا فردا وارد بازار کار میشن و فردا اقتصاد و به اصطلاح امنیت و تولید و اشتغال و کلن اون به اصطلاح توانایی اجتماعی رو رقم میزنن. این وقتی که به اصطلاح تحلیل پیدا بکنه در آینده خودشون نشون میده. حالا مثال دیگری عرض میکنم، وقتی که 1 سال کم باران میشه، همونسا که ماهای اول که کم آبی که نمیشود، کم آبی زمانیست که به پاییز و زمستان میرسه، تازه مردم متوجه میشن، مثل امروز تهران و کلان شهرهای ما که بهتر سازمان ها هشدار میده آقا کم آب است، ولی در تابستان و بهار خبری نبود.
بله.
در جامعه ما چون موالد کم شده، در نسل بعدی هم پیری و هم کاهش در واقع نیروی کار و فعالیت و بسیاری از مواردی که وجود داره در اونجا رقم میخوره و نقطه که وجود داره به هم به لحاظ امنیت، هم به لحاظ اشتغال، هم به لحاظ تولید، هم به لحاظ نیروی کار، هم به لحاظ درآمد، هم به لحاظ سرمایه اجتماعی.
بله.
سرمایه اجتماعی شاید بعضی جامعه شناسی بیشتر مطرح میشه، یعنی که میزان چسبندگی و میزان ارتباط افراد در جامعه با هم به اصطلاح تعیین میشه. وقتی خانواده کاهش موالید داره و خانواده به تک فرزندی و یا بی فرزندی بسنده کرد، ارتباط افراد جامعه به مرور قطع میشود، سالمندان و میان سالان و جوانان به اصطلاح رابطهشون قطع میشه. در گذشته سال 1365 ما 46% از جمعیتمون در واقع زیر 15 سال هستن.
بله.
امروز رسیده به 21% و در آینده ما احتمالاً باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. حالا شما حساب کنید سالمندای ما در همین زمان و در آینده ببینید که به لحاظ حمایت اجتماعی، حمایت‌های عاطفی، حمایت‌های به طور مراقبتی و بهداشتی دچار چه مشکلاتی می‌شود. وقتی خانواده یک فرزند داره با یک تک فرزند خانواده دیگه ازدواج میکنن، در واقع یه زن و مرد هستن و 4 تا والدین، چگونه میخوان به اینا برسن؟ حتی به لحاظ اقتصادی و مراقبتی هم مشکل نداشته باشن، اونها دچار مشکلات عاطفی و روانی میشن به خاطر اینکه کسی به اینا سر نمیزنه. یعنی وقتی کاهش موالد اتفاق بیفته، اصطلاحا در نسل بعدی یه مختصر در نسل بعد از اون به شدت تغییرات خودشون نشون میده.
بله.
و متاسفانه هرم سنی ما چون داره به سازوردگی میل پیدا میکنه، در آینده ما قاعده هرم سنی ما داره جمع میشه و این تجمع در بالای سن بازنشستگی یا از کروختگی داره به طلاح حجیم و متورم میشه.
بله.
و جمعیت زیادی در آینده سربار و به عبارتی بار جامعه میشن که افراد دیگری نیستن رو حمایت بکنن.
بله.
مشکلات اینه. من خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیی. ما در برنامه‌های پیش هم درباره اثراتی که ممکنه در زندگی فرد جامعه داشته باشه این روند کاهشی جمعیت صحبت کردیم، چون گاهی ممکنه وقتی صحبت از فرزند آوری بشه سیاست‌های کلان و کلی کشور متبادر بشه در ذهن افراد و بگن که خب حالا به من نوعی چه ارتباطی داره این همه مشکل فرزند آوری، اون هم در این شرایط اقتصادی رو بخوام تحمل کنم، حالا بقیه بارش رو به دوش می‌کشن، در حالی که خود شما هم آنچنان که اشاره فرمودید و دیگر کارشناسان در این برنامه، این مشکلی است که گریبانگیر فرد خود ما اعضای جامعه خواهد شد، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ روانی، چه به لحاظ جسمی. همطور که فرمودین جمعیت وقتی به سمت سالمندی بره، خب باید جوانانی و فرزندانی باشند که از این پدر و مادرهای پا به سن گذاشته به اصطلاح خودمون مراقبت کنن، و وقتی نباشه خب این موضوعی که در واقع دودش به چشم خود ما میره، الزاماً سیاست کلان جامعه نیست که بگیم حالا زیاد به ما ربطی نداره یا یه نفر دیگه پیدا میشه که جورش رو بکشه.
خب ببینید، نوعاً انسان‌ها و آدم‌ها خطر رو به میزان ادراک و دریافت آثاری که میبینن ازش فاصله میگیرن، حتی منافع اونجوریه. ببینید در الان جامعه ما این حس رو نداره به معنایی که فرد با دچار این مشکل میشه. چرا؟ همه ما مال خانواده‌های چند فرزندی بودیم و احیانا والدینمون رو در جمع نگهداری میکردیم. این حس هنوز برای ما شکل نگرفته. اونی که تک فرزند داره میگه آقا من هزینه در واقع این یه نفر رو موندم تامین بکنم، چه رسد بخواد اینکه دو یا سه فرزند داشته باشم. اونم راست میگه. و اینجا در واقع نقش دولت مردم، نقش برنامه ریزان اجتماعیه که این هشدارها و انذارها رو بدن، ولی خیلی معطل نمونن که اونا چقدر حساسیت دارن. برنامه ریزی برای در واقع توسعه فرزند آوری رو داشته باشن. تمام کشورهای غربی که چندین 5-6 دهه دچار این مشکل هستن،
بله،
قبل وارد برنامه شدن و البته توفیقات موقتی هم داشتن، یعنی با مشوقات، با دادن امکانات، با پرستار سر خونه، نمیدونم با مسکن دیاره به شرط تمرین و خیلی چیزا دیگه. این رو در واقع دولت مردان با رسانه یک و با انذارهای اجتماعی و افراد باید داده بشه، و از اون طرف مشوقهایی رو هم که برای زوجهای جوان و سن ازدواج و کاهش سن ازدواج و فرزند آوری حتما باید برنامه‌ریزی بکنن، وگرنه اگه بخواد بشینن تا به فرمایش شما مردم بخوان خود رو به این نتیجه برسن، میگم من چی کار دارم، حالا آینده چه اتفاقی میفته، من فعلا مشکل خودم رو حل میکنم. اما برنامه‌ریزی اجتماعی و برنامه کلان توسعه که ما امروز داریم برنامه هفتم توسعه رو داریم رقم میزنیم، خوشبختانه در این برنامه توسعه که بنده هم یه عضو کوچیکی از جمع هستم، همین روزا داریم برنامه‌ریزی میکنه، همه اینا داره دیده میشود. و یکی از موارد و مشکلات ما که آیه دکتر حقشناس هم مثلا دارم خدمتشون اشاره کردن، ما در ایران فقدان مرکز مطالعات جمعیتی رو تا حالا داشتیم. هیچ متولی در واقع که بتواند تمام این سازمان ها، وزارت خونه ها، نهاد ها و بخش هایی که از همین در بخش جمعیت دخالت دارن، هیچ کدوم از اینها مستمرن و در واقع به صورت هم بسته برنامه ریزی نکردن.
بله.
اگر هم بوده به صورت جزیدهی بوده.
بله.
یکی از این موارد فقدان مرکز مطالعات مهاجرت در ایرانه. ما فقط در اصطلاحا سرشماری ها، یعنی هر 10 سال یه بار انجام میشه، متوجه میشیم که چقدر مهاجرت اتفاق افتاده. ولی به فرمایش دکتر وقتی که مهاجرت از روستا به شهر اتفاق افتاده و روستاها در واقع نسبت جنسی به هم خورده و افرادم که اومدن در شهر به لحاظ نسبت جنسی شهر به نفع مردان تغییر دادن،
بله،
به شدت در سن ازدواج، در اتفاقات ازدواج، در موارد دیگر همینو نقش داشته و همینا دست به دست هم داده. که خوشبختانه در این برنامه تفتم اتمیسی در ایران این موارد پیشبینی شده و خوشبختانه جاها و در واقع امکانات به اعتبارات خیلی خوب